أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتقه فيها طويلا. برای سلامتی ولی امر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خب، جلسات اخیری که خدمت عزیزان بودیم، به خاطر اهمیتی که طهارت از حدث داره و بسیاری از اعمال من جمله نمازهای یومیمون شرط واقعیش طهارت داشتن از حدثه، در رابطه با وضو و غسل مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. امروز هم در رابطه با تیمم مطالبی رو عرض کنیم. بعد اگر دوستان سوالی دارند، فرصتی که داریم انشاءالله به سوالات دوستان هم بپردازیم. خب، گفتیم که طهارت از حدث به سبب وضوع صحیح یا غسل صحیح یا تیمم صحیح ایجاد میشه. یه جایی انسان وظیفش وضوع بگیره، یه جایی وظیفش غسل کنه، یک جایی وظیفش تیمم کنه، و چه بسای مواردی وظیفش باشه هم تیمم انجام بده هم غسل بکنه، یا هم تیمم بگیره هم وضو بگیره. اولین مسئله ای که مطرح میشه در رابطه با تیمم، چون اینا رو توی رساله هایی که مراجعه بکنین تحت عنوان مصوغه ها، مجوزها یا جاهایی که ما امر به تیمم متوجهمون میشه، بستن دستور به تیمم داریم. خب خیلی جاها ما دستور به تیمم نداریم، اگر تیمم کنیم این اثری نداره. ولی یه موقعی نه، وظیفمون تیمم کردنه. اینو تحت عنوان، حالا عنوانی که توی رساله های عربی نوعا میارن، میگن مصوغات یعنی مجوزات، یا جاهایی که تیمم حالا یا واجب میشه یا دستور پیدا میکنه که ما وظیفمونه تیمم انجام بدیم. یکی از مواردی که گفتند، من نمیخوام حالا غور کنم همه موارد رو بگم، خودتون توی رساله مراجعه میکنین، چند نکتهش رو عرض میکنم. یکی این که گفتند که اگر آب انسان در دسترسش نباشه، دسترسی به آب نداشته باشه، اینو چون گاهی توجه بهش نمیشه، من یک توضیح مختصری عرض بکنم. اینکه ما بلند میشیم مثلا آب خونمون لوله کشی آب قطع، آبی هم حالا توی یخچال حتی برای خوردن آب خونه که چیزی هم پیدا نمیشه، بگم خب نماز صبح بخونیم، آیا میگیم همین که الان توی آپارتمانمون ساختمانمون آب وجود نداره نماز هم میخوایم بخونیم پس تیمم کنیم و نماز بخونیم؟ آیا درسته؟ مسلم میگیم نه. گفتند که تحت این عنوان آوردند که اگر انسان توی آبادی توی شهر اینجا باید تحقیق کنه، بررسی کنه، وقتش وسیعه، بره دنبال آب. اینجا اگر توی منزل حالا آب قطعه، احتیاج به غسل داره، احتیاج به وضو داره، آب نیاز داره، آب نیست، خب باید بیاد بیرون یه پارک کنار خونه، جاهای دیگه آب میتونه تهیه بکنه یا حمام عمومی پیدا بکنه، وقتش هم داره و نمازش قضا نمیشه. اینجا نمیتونه صرف این که حالا توی آپارتمان آب نیست بگه خب ما تیمم میکنیم بدل از وضو یا بدل از غسل. بله، اینم مورد دومه که کم هم پیش میاد. یه موقع انسان توی یک صحرای بیابونیه، خب الان موقع نماز میخواد وضو بگیره، آب در اختیارش نیست. اونجا گفتن که اگر زمین مسطح، موانع طبیعی موانعی نداره، راحت انسان میتونه حرکت بکنه روی اون زمین. یه ملاک دادن که از چهار طرف به اندازه دلا و موقع تیر مرسوم بوده، تیر و کمان که بوده، یه تیری رو شلیک بکنین چقدر مسافت رو طی میکنه. نهایت گفتند که هر تیری مثلا 220 متر مسافت رو طی میکنه، اون تیرهای قدیم. خب به اندازه وقتی مانع هست، به اندازه یک تیر پرتاب کردن، اگر زمین پستی بلندی داره، موانع داره، از هر چهار طرف به اندازه 220 متر مثلا باید شما بری تحقیق کنی ببینی که آیا اطرافت آب هست یا نیست. و اگر یقین داری بیشتر بری آب هست، نوعاً احتیاط کردن، باید بری و آب رو فراهم کنی. ولی اگر یقین نداری بیش از اینم بخوای حرکت بکنی، آب گیرت میاد، همین 220 متر کافیه. و اگر زمین مسطحیه، اونجا گفتن که باید به اندازه دو تا تیر، یعنی 400 مثلا 40 متر از هر طرف طی بکنی. اما توی منزل و آبادانی که هستین، تا مایوس نشده انسان از یافتن آب، باید تحقیق کنه، بررسی کنه، جستجو کنه و آب رو تهیه بکنه. و مورد دیگری که وظیفه ما تیممه، وقتیه که برای وضو گرفتن یا غسل انجام دادن وقت ضیقه، وقت تنگه، که اگه ما بخوایم الان وضو بگیریم و نماز بخونیم یا غسل بر عهده‌مون غسل انجام بدیم و نماز بخونیم، خب توی این زمانی که لازم صرف بکنیم باعث میشه که نمازمون یا بخشی از نمازمون خارج از وقت بشه. اینجا گفتن که یقین هم لازم نیست، همین که ما خوف این که نمازمون خارج وقت واقع بشه، برامون ایجاد بشه، وظیفه‌مون اینه که تیمم کنیم و نمازمون رو با طهارت ترابی و با تیمم بخوانیم. حالا اگر وقت وسیع بود، کسی در وسعت وقت همون موقع تیمم کرد و نماز خوند، مسلم اون نمازش باطله چون تیممش امر نداشته. اما اگر حالا حال نداره، تنبلی میخواد بکنه، نمیخواد دنبال آب بره، از اون طرف هم نمیخواد نمازش باطل بشه، خب تأخیر به اندازه خوندن نماز رو، که این تأخیر انداختن از جهت تکلیفی حرومه، یعنی فرد گناه مرتکب شده که تأخیر انداخته. ولی وقتی تأخیر انداخت نماز رو و وقت نماز تنگ شد، توی تنگی وقت وقت تیمم کرد، اون تیممش دیگه درسته و باید نمازش رو بخونه با تیمم و نمازش هم صحیحه. اما بابت اون تأخیری که انداخته چیه؟ گناه کرده، اونو معصیت کرده، باید استغفار و توبه کنه. مورد دیگری که فرمودند مجوز داریم برای تیمم، افرادی هستند که آب براشون ضرر داره، یعنی نمیتونه استفاده کنه آب رو، احتمال و غلایه میده آب براشون ایجاد مریضی بکنه یا مریضیشون رو تشدید بکنه یا روند بهبودی رو کند بکنه. یک احتمال اغلایی که انسان بده، اینجا هم به خاطر اینکه آب ضرر داره گفتن خب تیمم فرد انجام میده. یه مواردی هم هستش که ممکنه ما اهم و مهم میگن توی جاهایی باید انسان بکنه، ببینه که آقا آب داره ولی برای استفاده مهمتری اون آب رو نیاز داره. خودش تشنه، ممکنه توی جایی هست یه مقدار آب هست، اگر این آب رو صرف گرفتن وضو بکنیم، خوف اینکه خودمون آسیب ببینیم، دوستانمون آسیب ببینند وجود داره و آبم دیگه در دسترس نداریم. خب اینجا حفظ جان دیگران مهمتره و اینجا هم گفتن که وظیفت اینه که تیمم کنی و آب رو حفظ بکنی. یا یه موقعی آب داریم ولی آب رو باز نیاز داریم برای تدهیر بدنمون، بدنمون نجسه، احتیاج به تدهیر داره، اگر اینو صرف تدهیر بدن بکنیم دیگه نمیتونیم وضو بگیریم، اگه وضو بگیریم نمیتونیم بدنمون رو تدهیر کنیم. گفتند که اینجا هم شما موظفی که آب رو صرف تدهیر بدن بکنی، چون وضو نتونی بگیری فإن لم تجدوا ماء اونجا فتیمموا صعیدا، اون یه بدل داره، جانشین داره، ولی تدهیر بدن جانشین نداره. از این جهت گفتند که خب آب رو صرف تدهیر بدن بکن. اما موارد دیگه انشالله خودتون توی رساله نگاه میکنید. یه نکته دیگه ای که توجه بهش لازمه، این تیممی که صورت میگیره، حالا چه تیمم بدل از وضو و به جای وضو باشه یا تیمم به جای غسل باشه، یه جاهای وظیفه ما وضو بوده الان آب نداریم، تیمم ما میشه بدل از وضو. یه جاهای وظیفمون غسل بوده آب نداریم، وظیفمون میشه تیمم بدل از غسل. این تیمم وقتی صورت بگیره، هر کاری که مشروط به طهارت هست مثل وضوع، نقش وضوع رو ایفا میکنه، نقش غسل رو ایفا میکنه. هر کاری که طهارت درش لازمه با این تیممه میتونیم انجام بدیم. فقط یک مورد رو استثناء کردند. اون موردی که استثناء کردند تیممی است که به خاطر تنگی وقت انجام گرفته. تیممی که برای ضیق و تنگی وقت، اونجا رو فرمودند که این تیمم فقط مجوز چیه؟ همون نمازی است که وقتش تنگ شده. حتی بعضی از مراجع گفتند که در حینی هم که انسان داره نماز میخونه، باز کارهای دیگری که شرطش طهارته نمیتونه ازش سر بزنه. مثل چی؟ مثلا من الان وقتم ضیق بود، تیمم کردم، ایستادم به نماز، حالا توی نماز انگشترم اسامی حالا آیات قرآن و این یکادی چیزی روش هست که بدون وضو نمیشه روش دست گذاشت، خطوط قرآن روی اسامی خداوند باری تعالی نمیشه بدون وضو دست گذاشت، یا احتیاط میکنن بعضی از مراجع روی اسامی ائمه نمیشه بدون وضو دست گذاشت. خب الان ما تیممی کردیم به خاطر تنگی وقت، آیا در همون حینی که داریم نماز میخونیم میتونیم این دستمونم روی مثلا آیات قرآن بگذاریم؟ اینجا رو بسیاری از مراجع احتیاط کردن که نه، فقط با این میتونی نماز بخونی. بعضی از مراجع هم فرمودن مثل آیت الله عظما سیستانی حفظه الله، در حینی که شما داری نماز میخونی، در اون حین هم اگر دست روی خط قرآن هم بگذاری ایراد نداره، ولی در همون راستایی که هنوز وقت زیغه و نمازت که تمام شد دیگه این تیمم هم باطل شد، دیگه به درد نمیخوره. و به طور کلی هر جا عذری که باعث شده ما تیمم کنیم، اون عذره برطرف شد. آب نبود، تیمم قبلا کرده بودیم، الان آب یاف شد. قبلا ضرر داشت برامون، الان ضرر نداره. قبلا آب رو به خاطر جهت مهمتری نیاز داشتیم، الان دیگه اون جهت مهمتر از بین رفته، موضوع نداره. گفتند آقا اون تیممی که صحیح واقع شد، بگیم اون تیمم دیگه با برطرف شدن عذر چیه؟ بله؟ از بین میره. یعنی دوباره اگر بخوای کاری که مشروط به طهارت انجام بدی، باید وضو بگیری یا اگر وظیفت غسله، غسل انجام بدی. من کیفیت انجام تیمم رو خدمت عزیزان عرض بکنم، بعد خیلی فروعات داره تیمم، تقریبا اگر کل فروعاتش رو انسان بخواد مطالعه کنه بالای 100 تا مسئله داره. توی تیمم ببینین، حالا وظیفه ما هست که تیمم انجام بدیم. یکی از مجوزات و جایی که دستور به تیمم رو دوش ما اومده صورت گرفته. گفتیم که خب این تیمم باید روی زمین باشه. در سجده گفتند که سجده باید روی زمین یا چیزی که روییدنی از زمین است و مصرف خوراکی و پوشاکی برای انسان ندارد. یه قیدم زدند که اون از حالت زمین بودن هم خارج نشده باشد. یه ضابطه کلیه. یه تفسره هم اونجا دادن مثلا روی کاغذ، که حالا خود اونم یه مفصل، نمیخوام واردش بشم. بعضی مثل امام گفتن مطلقا هر چی بهش بگین کاغذ میشه روی سجده کرد. بعضی هم اونجا گفتن نه، رو هر کاغذی نمیشه. خب اون بازش یه خود گسترده تره دیگه. رو چی میشه سجده کرد؟ میگیم آقا زمین. زمین که میگیم همه ی اجزای زمین، خاکش، سنگ، کلوخ، ریگ، ماسه، همه ی اینا زمینه. انواع سنگ ها، مگر چیزی که از حالت زمین بودن دیگه خارج باشه، مثل طلا، نقره، فلزات، ولو این که از زمینه، ولی اینا دیگه عرفاً از اجزای زمین به حساب نمیان، میگن اشیاء معدنی. مثلا روی عقیق و فیروزه هم مثلا اختلاف هست اونجا، که آیا روی عقیق میشه سجده کرد یا نمیشه. بعضی از مراجع مثل آقای سیستانی گفتن بله میشه، ولی نوع مراجع گفتن نه. اینم دیگه درسته که سنگ فیروزه و عقیق هم از زمینه اصلش، ولی جزء سنگ‌های معدنی به حساب میاد، از جزئیات زمین در نظر عرف خارجه. خب تو رویدنی هم همینطوره. مثل گیاهان، علف‌هایی که مخصوص حیوانات انسان، غذای انسان نیست، میشه سجده کرد. اما توی تیمم حتما باید روی چی باشه؟ زمین باشه، و چه ای که از حالت زمین بودن خارج نشده. بهترش هم اول خاک، مثلا روی خاک میشه، روی سنگ میشه، روی ماسه میشه، روی ریگ میشه. این اجزای زمین، البته اشیاء معدنی و اینها هم نمیشه، حتی بعضی روی گچ پخته، آهک پخته هم احتیاط میکنن که انسان تیمم نکنه. پس بنابراین روی زمین، این جایی که میخوایم تیمم بکنیم زمین باشه، با این توضیحات مختصری که عرض کردم. و نکته ای که باید توجه بکنیم پاک باشه. این زمینی که ما میخوام دستمون رو دو دست و روش بزنیم، زمین نجس نباشه، پاک باشه زمین. نکته دیگری که باید توجه بکنیم، این باید مباح باشه. روی زمین غصبی که مال غیر و رضایت غیر رو نداریم، حق تیمم کردن نداریم. پس بنابراین پاک بود و غصبی نبود و از اجزای زمینم بود، اینو که احراز کردیم، این دو کف دست دوباره باید، اگر مانعی وجود داره که نمیذاره این پوست کف دست به این خاک و زمین برخورد بکنه، این مانع رو باید برطرف کنیم. مثلا اگر انگشتر دستمونه، موقع تیمم باید انگشتر رو چکار کنیم؟ در بیاریم از انگشتمون. خب اولین نکته ای که خب توجه داریم، قصد داریم میخوام تیمم بکنیم، دستور عبادیه، قصد قربت و خلوص در نیت نیاز داره، مثل وضو، مثل غسل، واجبه یا تکلیف عبادی است، توسلی نیست. نکته بعد از این که الان میخوام انجام بدیم، این دو کف دست همزمان با هم دیگه، ببینین به ترتیب اینطوری نه، این دو کف دست همزمان روی زمین قرار بگیره. یک اختلاف نظری که اینجا بین فقها وجود داره توی تیمم، آیا ضرب لازم صدق بکنه؟ یعنی زدن. ببینین این حالت رو میگن زدن، حالا محکم یا آهسته میگن دو دست، دو کف دستش رو به زمین چیه؟ زد. این میشه زدن. یه تعبیرم گذاشتن، یا مثلا بعضی تعبیر میکنند وضع گذاشتن. آیا صرف گذاشتن کافیست یا کافی نیست؟ طبق نظر همه مراجع ضرب صدق بکنه، زدم صدق بکنه، ولی آروم. ببینید این زدنه، این درسته. اما آیا اگر زدن صدق نکنه، فقط گذاشتن دست روی زمین صدق بکنه، مثل این حالت، ببینید من دستم آروم میارم اینطوری میذارم روی زمین، اینجا من میگن که دستشو روی خاک گذاشت، ولی ضرب نمیگن دستشو روی زمین زد. بعضی از مراجع همین وضع هم کافی میدونن، ولی اینجا چون احتیاطش هم زحمتی نداره، ما مرجعمون هر فردی که باشه وقتی که یه مقدار به این حالت دستمون رو با هم بزنیم روی زمین که زدن صدق بکنه کافیه. این دو کف دست. نکته دیگه، جاهایی که خب حالا باید مسح بشه، پیشونی و جبینین ابروها رو هم بعضی از مراجع احتیاط واجب میکنن، بعضی احتیاط مستحب تا بالای بینی. این مقدار نهایت، هیچ کس بیشتر نگفته. رستنگاه مو، اینا جبینین میگن، اینم پیشانی. ابروها رو هم که ما مسح بکنیم، این دیگه مسلم مقدار لازم رو انجام دادیم. پشت دستم از جایی که دست خم میشه مچ تا نوک انگشتان روی دست، کل روش باز باید مسح بشه که حالا توضیح خواهم داد. یه نکته ای که باز اینجا باید توجه بکنیم، آیا لازمه پیشونی، جبینن یا این پشت دست و اینا جاهایی که مسح میشه توی تیمم، آیا لازمه پاک باشه یا پاک بودنش لازم نیست؟ البته اگر نجاستی داشته باشه که خب نجاست رو به زمین و اینا سرایت بده، خب اون زمین رو گفتیم حتما باید پاک باشه، اون بحثی هم درش نیست، هیچ اختلافی هم نداره. اما اعضایی که توی تیمم مسح میشه آیا باید پاک باشه یا نه؟ اگر نجس بود آیا تیمم ما ایراد داره یا ایراد نداره؟ بعضی از مراجع فرمودن مثل امام رحمت الله علیه، پیشانی و پشت دستم باید پاک باشه، ولی بسیاری از مراجع گفتن لازم نیست، بعضی هم احتیاط کردن. پس اینم بهتره که اگر ممکنه برامون که اعضا رو پاک بکنیم، اول تطهیر بکنیم بعد تیمم انجام بدیم. در خدمت هستم، بذار کامل بگم بعد سوالا رو گوش میکنم. خب ما الان این دو کف دست رو زدیم زمین، یک بار زدنش کافیه، لازم نیست دو بار بزنیم. یک بار ما این دو کف دست رو همزمان زدیم روی خاک. اگر حالا خیلی خاک کف دست ما رو فرا گرفته، اونجا چون بعد این کف دست دوباره باید مسح بکنه و مانعی نباید باشه، دستمون رو یه تکون میدیم که مانعی ایجاد نشه. ولی بعضی احتیاط که حق نداریم بشوریم، حتی آقای سیستانی کاملا تکوندن رو هم بنابر احتیاط جایز نمیدونه، بالاخره یه مقدار گرد و غبار روش باشه. مس از جبینن که عرض کردیم، از بالا به پایین باید مس بشه. بعضی از مراجع یه خورده کارو سخت، یعنی عمل کردن به این دستورشون یه مقدار سخته، ولی بعضی از مراجع مثل آیت الله عظما سیستانی این رو لازم نمیدونه. ایشون میفرمایند که همین قدری که از جبین رستنگاه مو و جبینن، حالا ابروها رو میشون احتیاط مستحب میکنه، فرض کنم حالا احتیاط هم رعایت میکنیم، همین که این دو کف دست به پیشانی برخورد کرده باشه و این پیشانی و جبینن ما بالاخره به واسطه دو کف دست مسحش صورت گرفته باشه کافیه. ولو این که کل اعضای این ماسه که مسح کننده است برخورد با جبین یا پیشانی نکرده باشه. بعضی از مراجع گفتن که نه آقا، همونطوری که باید کل این پیشانی و جبینین مسح بشه و هیچ جاش باقی نمونه، همونطور باید کل این، نه که هر عضویش به هر عضوی ها، ولی بالاخره باید کل این دو کف دست هم ولو انگشت ها ولو انگشت شستتون بالاخره به پیشانی و جبینن برخورد کرده باشه، برخورد داشته باشه. این نکته دوم، اونی که باید کل این مس بشه همه قبول دارن. اما این نکته که آیا کف دست من مثلا اگر من اینجوری بخوام مس بکشم، ببینید شستم که باز باشه، شما دستاتو بیار بالا روی جمعیت بیستین همینجوری، الان دستو بزن زمین، ببینید الان میخواید پیشانیتون رو مس کنید، شستتو بیار بالا الان مس بکن، ولی شستت باز باشه بکش. آره باز باشه بکشین، بکشین پیشانی جمعیت، فکر کنم الان واقعا میخواید تیمم کنی. این که خیلی، این که اصلا جبینه نیت اصلا مست نکردی که انگشتات هم نچسبوندی که، اون که خیلی مشکل بوده که. نه حالا یه تیمم ببین، حالا یه تیمم صحیح خودت انجام بده، حالا انجام بدین. نه میخوام بگم نکات رو، نه طوری نمیخوام توی همین عملی که انجام میدی توضیح بدم. ببین ببینین برو، آره ببینین ایشون فقط این قسمت رو مست کردن، این از بحث ما خارجه. اینه که طبق نظر همه مراجع این تیمم غلطه، چون این جبینه اینه. ما نخندین عزیزم، شما که اصلا تیمم نمی کنی، همش با وضو نماز خوندی. ببین این جبینه اینا اصلا مست نشد، یعنی نکته اولم رعایت نشد. حالا تازه تو برسه نکته دوم. نکته اول اگه میخواد رعایت بشه، حالا شما دستا تو شست تو بچسبون و کلن میکشی دستت چسبیده باشه، فاصله نداشته باشه. بگیرین ببینید، از بالا، از بالا به پایین باید مست بشه. ببینید این از بالا به پایین هم مهمه. الان بکش دست، شستت هم بسته باشه، بکش پایین یه جوری بیار که اینا بیا، که این انگشتت هم بیاد، یعنی هم جبینن هم پیشانی دقیقا مست بشه. نگاه کنید به این حالت که بنده اسم میکنن، الان نگاه کنی طوری نیستون یه خورده پایین تر مست بشه که. ببینی من هم سعی کردم که کل این کف دست به پیشانی و جبینن بخوره، هم کل این محدود مست بشه. ولی اگه این شست باز باشه به این حالت، ببینید کل اینجا مست شد، ولی این شستم با هیچ جایی از این جبینین و پیشانی برخورد نکرد. این طبق نظر امام و مراجعی که میگن باید برخورد بکنه ایراد داره، طبق نظر آقای سیستانی ایراد نداره. میگه آقا مهم اینه که جبینین و پیشانی بالاخره مست شد، مهم ممسوح است که این ممسوحه ولو با بخشی از کف دست از بالا به پایین مستش صورت بگیره. یه موقع یه موهایی توی خود پیشانی ها مثلا الان نداریم اینجا که من نمونه نشون بدم، بعضی یه مقدار پیشانی هاشون هم مو داره، جبینه هاشون هم موهای ریز داره، رو همون موها مس بکشن کافیه. اما افرادی که موه بلند دارن، موی سر اگر بیاد توی پیشانی و جبینن، یه موقع یکی دوتا خیلی اندکه اونم ایراد نداره، اما اگر موی زیادی بیاد یه مقدار وقت مانعه، یعنی در واقع اون مانع شد بین کف دست و جبینینمون، از این جهت تیمممون اشکال پیدا کرد. پس اولین نکته زدن دست روی زمین بود، مسح پیشانی از بالا به پایین رستنگا با دو کف، جبینینمون هم مسح میشه، ابروار هم گفتیم احتیاطاً بعضی لازم میدونن، بعضی احتیاط مستحب، ابروها تا بالای بینی دیگه، این صورتایی که بکشیم اینجوری اینا هیچ کس نداره، اینا اصلا در هیچ جایی شما پیدا نمی‌کنید که مس اینجوریه. این تا بالای ابرو تمام شد دیگه، تا اینجا تمام شد. بعد نکته بعدی در رابطه با دست پشت دست راسته، که با کف دست چپمون اینجا رو دیگه غالب تقریبا قریبه به اتفاق مراجع گفتن، همین که پشت دست کامل مسح بشه کافیه، لازم نیست این مسح کننده همه اجزایش به این مسح شونده برخورد پیدا بکنه. لذا من دستم رو اینجا میذارم به این حالت، ببینید فرض کنید انگشتر دستم نیست دیگه، به این حالت میکشم، خب این نوک این انگشتای من اصلا روی دستم رو مسح نکرد نکنه، مهم اینه که کل پشت دستم مسح شد. بعد با دست راست پشت دست چپ رو با همین کیفیت مسح میکنم. اینجایی که صورت گرفت، خب تیمم ما پایان پذیرفت، ولی یک مسئله است که حالا بعضی اینو احتیاط دارند، بعضی احتیاط واجب، بعضی هم حداقل احتیاط مستحب هست که ما اول یک دستمون رو زدیم، پیشانی جبینن رو مسح کردیم، دست رو مسح کردیم، دوباره دست رو بزنیم روی زمین، دوباره که زدیم بعد پشت دست راست و دست چپ یک بار دیگه بکشیم و بلکس. یعنی پس یک بار زدیم پیشانی و جبینین و پشت دست راست پشت دست چپ رو مسح کردیم، بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم دوباره دو کف دست رو میزنیم زمین، دیگه پیشانی و جبینین لازم نیست، فقط پشت دست ها رو دوباره چیه؟ مسح میکنیم. یه نکته دیگه که باز اختلافی است و از مواردی است که بین نظر امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری هم اختلافه، این هم عرض کنم بعد سوالاتتون رو گوش کنم، دیال خیلی فروعاتش رو نمیرسیم بگیم. ببینید ما الان تیمم کردیم، اولا هر کاری که وضو رو باطل میکنه تیمم بدل از وضو رو هم چیه؟ باطل میکنه. هر کاری که غسل رو باطل میکنه بگین تیمم بدل از غسلم باطل میکنه. ما تیمم کردیم برای نماز صبح، با تیمم نماز خوندیم، عذرمونم تا موقع نماز ظهر است باقی مونده. کاری که تیمم رو باطل میکنه ازمون سر زده، مثلا حدثی که کاری که وضو رو باطل میکنه سر زده، خب تیمممونم باطل شد، الان موقع اذان ظهر باز معذوریم از وضو گرفتم، میخوایم تیمم کنیم، اینجا چی کار کنیم؟ میگیم خب اگر تیمم بدل از وضوع، وظیفه ما وضوع، صبح وظیفمون وضوع بوده آب نداشتیم تیمم کردیم، الان هم وظیفمون وضوع آب نداریم، خب الان هم تیمم میکنیم نماز میخونیم، این روشنه. اما اگر تیممی که برای نماز صبح کردیم این تیمم بدل از غسل بود، یعنی وظیفه ما غسل جنابت بود، مثلا حالا آب نتونستیم استفاده کنیم، ناچار شدیم تیمم بدل از غسل انجام بدیم، خب بگیم تیمم بدل از غسل انجام دادم و این عذره تا موقع نماز ظهر عصر چیه؟ بگیم باقیه. و کاری هم که از صبح تا ظهر، کاری هم که وضو رو باطل میکنه از من سر زده، دستشویی رفتم، حدثی ازم سر زده، الان نماز ظهر رو میخوام بخونم، آیا دوباره تیمم بدل از غسل بکنم کافی است یا کافی نیست؟ امام رحمت الله علیه میگه، میفرمایند چیه؟ کافیه. بعضی از مراجع من جمله مقام معظم رهبری میفرمایند که نه خیر، اینجا شما یه تیمم بدل از غسل باید انجام بدین، اگر میتونی وضو بگیری احتیاطا باید وضو هم بگیری، اگه وضو هم نمیتونی بگیری باید یک تیمم هم بدل از وضو انجام بدی. روشن شد چی عرض کردم؟ بله؟ بپرسم میگی؟ بله؟ بفرمایید. نماز صبحمونو مجبور شدیم تیمم بدل از غسل، بدل از غسل تیمم کردیم، ما بین صبح تا ظهر هم کاری که وضو رو باطل میکنه از من سر زد، الان ظهر میخوام نماز بخونم دوباره نمیتونم، عذرم باقیه، آیا یک تیمم کافیه یا کافی نیست؟ امام میفرماید کافیه. آقا چی میفرماید؟ یعنی یه تیمم بدل از غسل باید انجام بدی و اگه میتونی باید وضو بگیری، وضو نمیتونی یه تیمم هم بدل از تیمم باید بدل از وضو باید انجام بدی. باریک الله. خب حالا توی این مدتی که تا حاج آقا تشریف میارن من در خدمتم، سوالی اگر دارین. آفرین. یه سوالی میکنم. ما گفتیم که تیمم باید روی زمین و اجزای زمین باشه که از حالت زمین بودن هم خارج نشده باشه. حالا یک دیواری، این ما فرق نمیکنه، حالا دیوار باشه، کف باشه، سقف باشه، ولی نکته ای که مهمه اینه که اگر مخلوط باشه با غیر زمین، یعنی زمین دیوار کاهگلی که کاه هم زیاده، اینجا روش تیمم نمیشه کرد. چرا؟ چون یه دست زمین نیست، قاطی داره با چیزی که غیر زمینه و اون قاطی بشه هم کم نیست، کاهگله. از این جهت ایراد داره. نه خرد زمین گفتیم، چی رو میشه؟ اون سجده بود که گفتیم، روی کاه که نمیشه تیمم کرد که. نه این اگه کاه داشته باشه دیگه، اگه قاطی باشه با کاه. بله، وضوء جبیره‌ای رو بله. ببینید حالا وضوء جبیره‌ای خودش یه بحث مفصل داره، ولی جایی که فرد وظیفش وضوء جبیره‌ایه، همون وضوء معمولی رو میگیره فرد. اون جایی که مثلا حالا بسته است، مانعی هست، حالا تو این موارد هم اختلاف بالجمله وجود داره، با دست مرطوب اگه نتونه انسان مانع رو برطرف بکنه، با دست مرطوب روی اون مانع میکشه، اینو میگن وضوء جبیره. اون یه بحث مفصل داره، با مجزا بحث بشه. بله بله. حالا میفرمایند بله، توی اینکه زمین میشه روی همه اجزای زمین گفتیم میشه تیمم کرد، ولی بهتر بودن چی بهتره؟ اول خاکه. بله بله بله. اینو سنگ مرمر هم میشه، ولی تو آقای سیستانی روی سنگایی که دیگه هیچ گرد و غباری نداره رو احتیاط میکنند که تیمم صورت نگیره، ولی نوع مراجع ایراد نمیگیرند. بله اینم سنگ دیگه، سنگ مرمر هم جزو اجزای زمینه. سرامیک و موزاییک هم ایراد نداره. سرامیک مگر اینکه روکش داشته باشه که از اجزای غیر زمینه. بله اون نمیشه، اون چون لعاب داره. اینا دیگه تخصصی هم میشه، یعنی فرد باید ببینه. ما گفتیم آقا زمین که میگیم سنگ و ریگ و شن و ماسه و این چیزا، ولی اگر چیزی خارج از اجزای زمین باشه اون نمیشه. نه اون بیابونا که ایراد نداره که، نه خیلی ایراد نداره. خب یالا یه مسئله دیگه است. ببینید توی تیمم که عرض کردیم که اون زمینی که سمه تیمم میکنیم روش باید پاک باشه، این که آیا اعضای تیمم باید پاک باشه یا نه گفتیم اختلافیه. اما نماز خوندن که اگر حالا بدن یا لباس انسان نجسه، خب یکی از شرایط صحت نماز اینه که بدن و لباس نمازگزار پاک باشه. یه مواردی رو استثناء کردن. یکیش اینه که اگر مثلا خونی حالا از اون دماء ثلاثه و نجس الین توش اختلاف نباشه، کمتر از یک بند انگشت ایراد نداره، نجسه ولی نماز ایراد نداره. و الا اگر غیر خون باشه، یک ذره هم نجس باشه، وظیفه اول تطهیره. اگر حالا نتونیم تطهیر بکنیم، ناچار بشیم، اون فرق ایراد نداره. فکر نمی کنم. نه خیر، نه اینو سنگه، اینا ایراد نداره. سنگ های مرمر رو کسی اشکال نکرده. بله یه سوالی میکنن. ببینید ما یه مستحبات موقته داریم، مثل نمازهای نافله های یومیه. الان میخوایم نماز بخونیم، آب نداریم، یکی از همون مسابقات هست دیگه، آیا با تیمم میتونیم؟ بله با تیمم. کسی که معذوره و نمیتونه وضو بگیره تیمم میکنه و اون آها نه اگه آب باشه. بله بله. ببینید سوالی مطرح کردن که اگر هیچ مانعی از استفاده آب نداریم، فقط حال نداریم. چند مورد رو گفتن، اینم یه قدر متعقنی داره. ببینید یک مورد که خیلی دیگه دایرش وسیعه، که خیلی توصیه کردن که ما همیشه دائم الوضو باشیم، مخصوصا وقتی انسان میخوابه با وضو بخوابه. حالا اگر فردی حواسش نبود، این قدر متعقنشه، اومد توی رخت خوابش، یه دفعه دید که حالا وضو نداره، اونجا مثلا همونجا توی لازم هم نیست یه زمینم باشه، روی دوشکش لحافش دو دستشو میزنه تیمم میکنه، یکی اینجا ورود داره که بعضی حالا میگن رجاءن انجام بده، بعضی میگن مستحب است. یه مورد دیگه هم در رابطه با نماز میته. نماز میت خب طهارت داره، شرط نیست، ولی یه موقعی هستش که ما الان ولی بهتره که آدم با وضو باشه، میبینی اگه من الان بخوام وضو بگیرم و بیام این نمازه فوت میشه از دستم، یعنی میره نماز تمام میشه. اینجا هم فرمودند که سریع تیمم کن، نماز رو درک بکنی، تیمم با اینکه میتونی وضو بگیری آبم برات ضرر نداره، در این مورد رو هم گفتن تیمم میتونی انجام بدی. بله، من نوبت اگه رعایت نمیکنم چون نمیدونم، بفرمایید. نه عرض کردیم، نه زمین کف باشه، سقف باشه، دیوار باشه، عمودی، افقی، اینهاش تأثیری نداره. ببینین اینا که عرض کردم در دو مورد، برای یکیش برای نماز میت بود که قدر متعقنش هم عرض کردیم که جاییست که آدم میترسه نماز اگر وضو یا غسل بکنه نماز میت از دستش میره. این نکته دوم هم برای خواب که گفتیم قدر متعقنش وقتیه که بله وارد جاش شده توی رخت خواب که قرار گرفت، بعد میبینه وضو نداره، الا از قبلش بگه بریم حالا تیمم توی رخت خواب انجام بدیم، این نه. این دو مورد بود که عرض کردم خدمت. چی؟ عرض کردیم گچ هم ایراد نداره، ولی گچ پخته و آهک پخته رو بعضی از مراجع ایراد میگیرن. بله؟ بله، بچه‌ای که هنوز به سن تکلیف نرسیده، تکالیف الزامی رو دوش اون نیست، ایراد نداره دست رو قرآن بذاره، ولی بزرگترها نباید جوری باشه که قرآن رو حالا بعضی احتیاط میکنن در اختیار بچه قرار ندن، ولی خود بچه که نه تکلیفی نداره و ایرادی نداره. بله بله، جایی که وضو لازمه، اولین جلسه که در رابطه با وضو صحبت کردیم عرض کردیم یه جاهایی وضو گرفتن شرط صحت کاره، یه جایی شرط جوازه، یه جاهایی شرط کمال، اینا رو توضیح دادیم. ولی من حیث المجموع انسان همیشه سعی کنه با وضو باشه خیلی توصیه شده. من یه مواردی هم اگر آقایون نکته‌ای دارن بفرماین بگین. یعنی جرمی است که جرم داره؟ بله. یعنی اگه این اگر یه چیزی غیر اجزای زمینه که یه لایه‌ای ولو نازکه روی این سنگ اگر باشه نمیشه تیمم کرد، چون گفتیم حتما باید روی زمین و اجزای زمین باشه. بله دیگه بفرمایید. نه حالا ببینید یه مسئله ایشون سوال کردن در رابطه با این در حال عادی که گفتیم روی زمینه، ولی حالا اگر آدم زمین و اجزای زمین رو در اختیار نداره، اینجا دو تا در طول هم هستند، یه اختلافی هم وجود داره. مثلا بعضی از مراجع مثل امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری فرمودند که اگر زمین و اجزای زمین نبود روی غبار، گرد و غبار تیمم کنیم، اگر گرد و غبار نبود در نهایت گل بود روی گل. آقای سیستانی گل رو مقدمه بر گرد و غبار میدونه، ولی گرد و غبار اصلا فرشی داری، لباسی داری، بزنی یه خود گرد و غبارش بیاد بیرون، بعد رو اون گرد و غباره تیمم کنیم. اما اگه میتونیم با تکوندن یه فرشی چیزی خاکی ایجاد بکنیم که یه لایه خاک بشه، اون خب در حال عادی هم میشه. ولی نه، اگر نداریم جایی هم هستیم که زمین و اجزای زمین نیست، ولی میتونیم فرش رو یه مقدار بتکنیم که یه مقدار گرد و غبار روی فرش قرار بگیره و روی گرد و غبار تیمم کنیم. این در صورتی که ناچار باشیم بله ورود داره. اگر ببینید با کمک گرفتن از دیگران بدون اینکه به زحمت غیر قابل تحمل بیفتین، که ما تعبیر میکنن فقها ها به عسر و حرج، وظیفتونه با کمک گرفتن یه نفر بیاد شما رو وضو بده، اما اگر به هر دلیلی کسی نیست یا براتون وضو گرفتن به اون کیفیت سختی غیر قابل تحمل داره، اون وقت وظیفتون میشه تیمم. خب حاج آقا هم تشریف آوردن، برای سلامتی همه خدمتگزاران به دین مبین اسلام مخصوصا مقام معظم رهبری صلوات عنایت بفرمایید.